السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 221 سوره بقره بودیم و قسمتی از مطالب این آیه در جلسه گذشته خدمت دوستان بیان شد و انشاءالله نکات بعدی که سلام علیکم در خدمتش هستیم نکات مفیدی است که از بحث‌های کاربردی هم هست. در عینی که خود بحث کاربردی هستش، این اون نکاتی هم که انتزاع میشه از بحث و مرتبط با بحثه میتونه به عنوان کلیدی نسبت به مباحث دیگه برای انسان مورد استفاده قرار بگیره، چون گاهی آیات قرآن کریم سلام رحمت الله در اینی که دارن یه حکمی رو بیان میکنن، در ضمن بیان یه حکم قواعد کلی بسیاری رو همونجا در حقیقت بیان میکنن که اون قواعد کلی قابلیت این رو دارد که در آیات دیگه و مباحث دیگه هم به کار گرفته بشه. لذا استفاده اینها تا حدی که فرصت اجازه میده و خیلی به حاشیه نریم و از بحث دور نشیم هم قابل تذکره و پیگیری. در آیه شریفه همونجوری که جلسه گذشته عرض کردیم که اولا در حقیقت حکم نکاح مشرکات هست و حکم نکاح مشرکین است و در این دوتا بحث خیلی در حقیقت فروعاتی ذکر می شود. اولا در جایی که به عنوان خیر آمده، اینجا خیر گفتیم تعیینیه نه تفضیلی که گذشت، نه اینکه نکاح مشرکات خوب است، نکاح عمه مؤمنه بهتر است. خیرون به معنای افضلیت نیست، بلکه به معنای تعیین است که اصلا نکاح مشرک با نکاح عمه قابل قیاس نیست و نمیشود این دوتا رو خوب و خوب تردید که با خیر آمده. لذا خیر در اینجا تعیین نیست. نکته دیگر این بودش که تفاوت بین مشرک و مؤمن است، نه تفاوت بین ازدواج با مشرک و ازدواج با مؤمن. اگر ازدواج با مشرک و ازدواج جلو بشینید که اگه صندلی نیست بالاخره دیده بشید، اگر تفاوت بین این نکته دقیقی است، اگر تفاوت بین ازدواج مؤمن و ازدواج مشرک بود، اصل ازدواج دو شاخه داشت، ازدواج با مؤمن، ازدواج با مشرک. میگفتیم ممکن است این اصل ازدواج خیر باشد، ازدواج با مؤمن بهتر باشد. اما بحث این است که قرآن کریم تعلیل میکند ازدواج با مشرک را و ازدواج با مؤمن را به رابطه بین مؤمن و مشرک، به قیاس بین مؤمن و مشرک. اگر قیاس بین مؤمن و مشرک شد، مشرک به هیچ وجه خیریتی درش نیست تا اینکه خیر رو در حد اخیر در کار باشد، خوب و خوبتر در کار باشد. اینم یه نکته دقیقی است که تعبیر قرآن این است که عبد مؤمن خیر من مشرک است، یعنی تعبیر در اونجا هستش که عمه مؤمنه خیر از مشرک، بهتر از مشرکه است. نگفته ازدواج با عمه مؤمنه بهتر از مشرکه است، که ازدواج چی باشه؟ قابل این باشد که در ذهن توهم این بشود که خب ازدواج با مشرک، ازدواج با عمه در حقیقت با عبد مؤمن، این نیست. میگه عبد مؤمن یا عمه مؤمنه بهتر از مشرک و مشرکه هستن. پس قیاس رو برده رو کجا؟ خود بین مؤمن و مشرک. اگر قیاس رفته بین خود مؤمن و مشرک، برای مشرک هیچ جای خیریتی باقی نمیماند. پس خود این نشون میده قرینه است بر اینکه خیر در چی به کار رفته؟ در تفضیل به کار رفته، نرفته در تعیین به کار رفته. تفضیلی نیست خیر که اخیر باشد، یعنی بهتر، که خوب و خوبتر باشد، نه، در اینجا نشون میده که خیر به معنای تعیین است. درسته؟ چون بین مؤمن و مشرک خوب و خوبتر نیست، بلکه چی هستش؟ بد و خوب است. اگر بد و خوب است، بد هیچ در حقیقت راهی ندارد، تعیینه، فقط خوب. بله، بین خوب و خوبتر انسان مختاره، بگه من حالا خوبتر رو انتخاب نکردم، ضرر کردم، اما خوب رو انتخاب کردم، اونجا تفضیل هست. اما بین خوب و بد تفضیل نیست، بین خوب و بد چیه؟ تعیین است که باید انسان بین حلال و حرام، حتما بین حرام و حلال باید حتما چی رو انتخاب کند؟ حلال رو انتخاب کند. اما بین حلالی که مستحب است یا مستحب مؤکد است، انسان میتواند در حقیقت مستحب رو انتخاب کند، مستحب مؤکد رو خوب و خوبتر رو، مستحب مؤکد رو انتخاب نکرد و دست داده، درسته؟ این در حقیقت یا بین واجب و مستحبی که از آدابش باشد، بهتر از او باشد کنار واجب، نه خود مستحب، یعنی مستحبی که همراه با واجب میشود، که افضل بشود، که همراه با او بشود. این میگه اینجا نیست، بلکه بین خوب و بد است. چون بین خوب و بد است، پس در حقیقت تفضیلی نیست و تعیین نیست. این نکته دقیقیه که تو خیلی جاهای دیگه میتونه سرایت پیدا بکند. این از اون نکاتی است که تو خیلی از جاهای دیگه، یعنی ما بسیاری از عناوین رو میبریم روی در حقیقت یه موضوع به اصطلاح بلعرضی، که اون موضوع بلعرض در حقیقت ملاک ما قرار میگیرد، در حالی که موضوع باید برگرده روی موضوع خود مؤمن و مشرک. یعنی تو روابط بین مؤمن و مشرک، روابط باید به عنوان مؤمن و مشرک دیده شود، نه روابط دیده شود که بگیم روابط با مشرک، روابط با مؤمن، بعد بگیم روابط اصلش خیر است، بعد رابطه با مؤمن بهتر از رابطه با مشرک است. میگه همون جوری که مؤمن و مشرک با هم تقابل دارن، باید بقیه عناوین رو با این در حقیقت قیاس بکنیم. البته جای بحث دارد که تو بعضی از جاها عنوان خاص میتونه محور قرار بگیره، اما اینجا قرآن ازدواج رو به عنوان یه مدل ارائه کرده که ازدواج که رابطه نزدیکی است که میخواد برقرار بشه، این رابطه حقیقتش بین مؤمن و مشرک هست. ملاک بین مؤمن و مشرک بودن و این دوتا ارزش رو دیدن است، نه ازدواج با مؤمن و ازدواج با مشرک، که در حقیقت این چی بشه؟ این قابل این باشد که یک کسی بگه این ازدواج اصلش خیر است، درسته؟ پس در حقیقت حالا مؤمن بهتر از مشرک است، ازدواج با مؤمن بهتر از ازدواج با مشرک است. نه، قرآن این رو برده رو خود مؤمن و مشرک. این بحث دقیقی است و قابل کلید است برای خیلی است. از اون جمله مباحثی که در اینجا ضمنی مطرح شده اما دلالتش رو به عنوان یک کلید بحث میتونیم، یه قاعده میتونیم ازش انتظار بکنیم، همین است که اینجا الغای قاعده کرده است که بسیاری از عناوین وقتی که به عنوان موضوع ثانوی دیده میشوند، اونجور یه جور قضاوت میشود، اگر به عنوان موضوع اولی دیده بشوند یه جور. اگر مؤمن و مشرک رو ما به عنوان موضوع ثانوی ببینیم و ازدواج رو موضوع اولی ببینیم، قضاوت ما به گونه ایست. اگر مؤمن و مشرک رو موضوع اولی ببینیم، قضاوت ما متفاوت میشود. پس در حقیقت در اینجا میفرماید که مؤمن خیر از مشرک است و مؤمنه بهتر از چی هستش؟ مشرک است. اگر اینجوری شد، اون موقع بحث این که عمه مؤمنه باشد یا حر در حقیقت مشرک باشد، چون ملاک بین ایمان و شرک بود، درسته؟ عمه مؤمنه افضل است، نه به معنای افضلیت بلکه به معنای تعیین است، که این در حقیقت تعیینی در حقیقت برای انسان این صحیح است. و او در حقیقت که عمه حر مشرک باشد، حتی اگر اموال دارد، حتی اگر زیباست، حتی اگر مکان امکانات دارد و مکانت قوی دارد تویشون، اینا هیچ کدام ترجیحی بر این که انسان او رو رها بکند و این رو در حقیقت انتخاب کند اجازه داده نشده. این یه نکته. بله، نه، علتش این است که شرایط زمانی که بود، ازدواج با عمه رو همه تحقیر میکردن و ازدواج با عمه تحقیرآمیز بود، لذا چون ازدواج با عمه تحقیرآمیز بود و امساک داشتن از این، داره میشکنه اون جبرا که حتی مؤمنی که ضعیفترین جایگاه طبقاتی رو در یک اجتماع دارد از جهت نگاه شما، از جهت اون نظام طبقاتی که شما میشناسید، میگه حتی او برتر است از مشرکی که بالاترین جایگاه طبقات اجتماعی رو که شما میشناسید دارد. یعنی این بر اساس نگاهی است که دیگران دارن که تو اجتماع رایج است. میگه این در حقیقت یک کدم هست. او وقت آیا این کد، این نکته دقیقی اینم، آیا این کد قابل سرایت هست به این که تو مراتب ایمان همین رو سرایت بدین؟ یعنی اگر انسان خواست در حقیقت ازدواج بکند، مراتب ایمان اگر یک کسی ایمانش بالاتر بود، بر تمام خصوصیات دیگر چی باشد؟ غلبه داشته باشد. آیا میتونیم اینو بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم؟ بله
روایات معیدش هست میشه
میتونیم بگیم در بین خلاص مؤمن و مؤمنتر افضلیت هست نه تعیین. در اینجا تعیین بود، در اینجا بین در حقیقت مؤمن و کافر تعیین بود. مؤمن حق انتخاب نداشتیم، وظیفه ما به عنوان در حقیقت امر حلال فقط این بود و او دیگری حرام بود. اما در سلام علیکم در جایی که انسان بین مؤمن و مؤمنتر مختار می شود، هیچگاه به معنای تعیین نیست که مؤمنتر لازم و واجب باشد و مؤمن چی باشد؟ مرجوه در حقیقت چی باشد؟ حرامی باشد. نه، اونجا افضلیت است. افضلیت هم به این معنا که ملاکات دیگر هم در کار میان. ممکنه یک کسی که از جهت ایمانی درجهش به رتبه یک کسی که از جهت ایمان بالاتر نیست کمتر از او باشد این رتبهش، اما کمالات دیگری رو دارد که به زمینه اون کمالات این در حقیقت تو زندگی این وقایه و حفظ بالاتری رو ایجاد میکند تا اون کسی که مؤمنتر است اما چی هستش؟ اون کمالات رو ندارد و این در حقیقت وقتی تو زندگی میاد نگاه میکنه میبینه که ممکن است چی بشه؟ در حقیقت برای این اون مشکلات ایجاد بشود. دقت کردید؟ پس اگر افضلیت شد یک عنوان یک ملاک افضلیت هست، ملاک های دیگر برای افضلیت هم کنار این دیده میشود. لذا در روایت هم به این تصریح شده که این به عنوان یک ملاک افضلیت درست است، اما نه به عنوان تنها ملاک. و این نمیتونه بقیه ملاک‌ها رو کنار بزنه، بگه اگر در حقیقت این بود بقیه حتی اگر جهات دیگری کامل‌ترم از بقیه بودن حق نداری تو چیکار بکنی به اونها اعتنا بکنی و این رو انتخاب بکنی. نه، پس اولا به عنوان افضلیت در بین مؤمن و مؤمن تا این نکته مهمیه ها، طول زندگی از این آیه استفاده می‌شود. بین مؤمن و کافر در حقیقت تعیین است، نه بین مؤمن و مؤمن‌تر. که اگر بین مؤمن و مؤمن تر بود تعیین معنا نمیدهد، بلکه افضلیت هست، بیش از افضلیت در اونجا نیست. ببینید اینا نکاتی است که ضمنیه، اما ضمنی هایی است که از توش حکم در میاد. وقتی از امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم سوال میکنن که آیا اذن پدر در قرآن کریم مثلا ذکر شده، به همین آیه استناد میکنند ولا تنکه المشرکین. ببینید اینا ضمنیه، یعنی وقتی آیه لسانش رو تغییر میده که اول فرمود لا تنکه المشرکات، مردان زنان مشرکه رو نگیرن، اما وقتی میخواد بگه زنان مردان مشرک رو نگیرن نمیگه زنان مردان مشرک رو نگیرن، میگه مردان مشرک رو به زنان ندهید، برای زنان مردان مشرک رو نگیرید. لا تنکهو، دقت میکنید که باب رو برد تو باب چی؟ باب افعال برد که نگیرید. این طبقه اینم یه نکته دقیقی است که حضرت هم استشهاد کردن به
این بحث. میشه ازدواج بین شیعه و سنی رو هم استفاده
بین شیعه و سنی که جای خود داره. الان ما میخواییم بین در حقیقت چی ایجاد کنیم؟ بین مسلمان و مؤمن با اهل کتاب. میخواییم بگیم که مشرک حالا دایرش اخص است، شامل اهل کتاب نمیشود تو این آیه ها با استدلال از این آیه. حالا این وقت دلایل دیگر هم زمینه میکنیم، عنوان دیگری پیدا میکنن، اما از این دلیل اگر بخوایم استفاده بکنیم که آیا از این دلیل استفاده میشود که فقط مسلمان با مسلمان باید ازدواج کنه، مسلمان با بت پرست نمیشه، مسلمان با اهل کتاب، آیا باید اینجور استفاده کنیم؟ میگن نه، از این آیه شریفه استفاده نمیشود که مسلمان در حقیقت با اهل کتاب نمیتواند ازدواج کنه. چون حالا عنوان مشرک رو میخوایم باز کنیم، بگیم عنوان مشرک بر چه کسانی صدق میکنند و ما یک به اصطلاح فرماشتون فرما، چون دیگه وارد داریم یه بحث دیگری میشیم اگر راجع به بحث فرما.
تقدم ایمان بر جایگاه اجتماعی هم دیده میشه.
خب بله،
یعنی هم شما گفتین که خب بقیه چیزا رو ما در کنارش ببینیم ولی باز هم ایمان
بس
هم...
درسته، اما ببینید داریم در تو چی ببینید عرض کردم بلا فاصله عرض کردم که وقتی که ما داریم حیثیت حفظ انسان رو مطرح میکنیم، ممکنه یک به اصطلاح شخص با ایمان مثلا مسنی باشد، یک شخص در حقیقت ایمانش کمتر باشد اما جوان باشد. خب اینجا چیکار بکنیم؟
این آیه نسبت به اون ساکت، اینجا در مقابل اینکه ایمان و جایگاه اجتماعی
اگر گفتیم این افضلیت مطلق است، اگر اون افضل مطلق است، یعنی هر عنوان دیگری کنارش باشد این افضلیت. یه مثالی زدم که دیگه ایشونم بگه نه، اگر میگفتم حالا خوشگله، اگر میگفتم مثلا اینا ممکن بود مثلا آدم اینجا بالاخره بگه نه ما خوشگل نمیخوایم، ما با ایمان میخوایم. اما گفتم پیر و جوان، دیگه اینجا کسی اشکال نمی کند، اینجا دیگه کسی انقلب نمی کند. میگه اگر اشکال بکند میگه همین الان اقدام کن ببینم انجام میدی یا نمیدی. ببینید بله حالا اون پول دار، اون پول دارم که نقضه، بازم دیگه اونم نقضه، میگه پول دار بودنش علته نه به ایمانش. پس اگر ما این نگاه رو داشتیم که اینجا در کنار بقیه به جهت خاصی، یه موقع میگه آه به من گفتن که یه کسی رو اکرام کن، درسته؟ این اکرام کردن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرام به طریق اولا برمیگرده به اتقا، خب معلومه. اما یه موقع است میگن تو میخوای زن اختیار کنی، آیا باید مؤمنتر رو بگیری ولو هر شرط دیگری داشته باشد؟ نه اینجور نگفتم، درسته؟
این شأن اجتماعی و چیزا،
بله دیگه شأن اجتماعی هم به عنوان یه، چون ازدواج شأن اجتماعیه، آیا در این شأن اجتماعی من باید فقط ایمان رو انتخاب کنم؟ میگه نه، اختیار دادن به من، مذمومم نیست، بلکه تازه تاکیدم کردن کسی باشد که این شرایط داشته باشد، کفیت داشته باشد، با شما اینجور باشد اونجور باشد، یکی از علائم کفیت ایمان است، درسته؟ لذا در حقیقت به ما اختیار دادن و هممونم عرفاً هم همین کارو میکنیم، شرعاً هم مجاز است. گفتن چون حفظ میخواد ایجاد کنن، اجتماعی که مرد جوانی زن پیری رو بگیرد به خاطر ایمانش، اون حفظ تو این اجتماع ایجاد نمیشود، اون سکون ایجاد نمیشود، اون تکلیف انجام داده در حقیقت مثل نماز خوندن میشه براش که تکلیف داره انجام میده، ازدواجش هم میشه یه تکلیفی براش، اونجا شوقی توش ایجاد نمیشه، ذوقی ایجاد. بله اگر یه کسی دیگه هیچ چیزی براش مطرح نبود دیگه پیر و جوان فرقی نمیکرد، خود دیگه اون پیر و جوان فرقی نمیکند، اون دیگه اصل این است که میخواد یه تکلیفی رو انجام بده. اما خب اینجوری نیست، ازدواج لتسکنوا الیها، درسته؟ و این در لذا فرزند میخواد، فرزند خواستن اینا جزء من بله سلام علیکم تناکهو تناسلو، جوری نکاح بکنید که تناسل هم پس تناسل دیگه فقط به ایمان نیست، تناسل امکان تناسل میخواد، باید جوان باشد، باید امکان تناسل داشته باشد. اینا همه نشون میده که در حقیقت بین مؤمن و مؤمنتر برای انسان یه ملاک افضلیت ایمان، ایمان بالاتر یه ملاک افضلیته، این دیگه اختیار دادن به ما. خب داشتیم وارد بحث مشرک میشدیم، تو بحث مشرک یکی از بحث‌های مهمی که در بحث مشرک مطرح است، اطلاق شرک در قرآن به کی شده. مرحوم علامه یه بیانی دارن که بیان مهمی است که می‌فرمایند گاهی شرک در فعل است، گاهی شرک در تسمیه و صفت است. یعنی ما گاهی یکی رو میگیم مشرک به عنوانی که صفت شرک درش تحقق دارد، یه موقع یک کسی رو میگیم مشرک به عنوانی که چی هستش؟ فعل شرک درش سرایت دارد. اونجایی که فعل شرک است مشرک تسمیه نیست، ما نمیتونیم به او بگیم مشرک از جهت اسمی، هرچند فعلش فعل شرکامیز باشد، مثل و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ما نمیتونیم به همه مردم به غیر از معصوم بگیم مشرک، با اینکه فعلشون در این آیه میفرماید از جهت فعلی اینا چی هستن؟ از جهت فعلی مشرکن، ولی از جهت اسمی و تسمیه که صفت شرک باشد، صفت شرک باشد، تسمیه بشه، آیا حق داریم به همه مردم بگیم مشرک؟ میگه نه اینجوری نیست. خود مشرک پس یک امر چی میشه؟ تشکیکی میشه. اونجایی که تو فعل است امکان تسمیه نیست. آیا خب اینجا معلومه به مؤمنین نمیشه گفت مشرک در تسمیه، به مشرکینم که از جهت تسمیه مشرک هستن مثل بت پرستان که مشرک گفتن باز یقین نیست، این یقین این طرفه، اینم یقین این طرفه که به این نمیشه گفت مشرک به عنوان اسم. وسط اینا یه عده میمونن که اون عده کیا هستن؟ مثلا اهل کتاب. اهل کتاب رو آیا ما میتونیم اطلاق مشرک براشون بکنیم و بگیم این آیه شاملش میشه؟ اگر بگیم اهل کتاب مشرکن این آیه شاملشون میشه، اگر نه از اطلاق اسم شرک که مشرکات و مشرکین باشن خارج باشد، این در حقیقت شامل حالشون نمیشه. اینو با تحلیل کنیم اینجا جز. اگر ما گفتیم مشرک عام است حتی به جایی که به فعل هم باشه چی میشه؟ صدق میکنه. اگر اینجوری باشه هیچکی باهاش نمیتونه ازدواج کنه، فقط معصوم حق داره معصومو بگیره. دقت کردی؟ چون و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، حتی به مخلص فقط از این شرک خارج. خب دیگه اون دیگه امر الهی نیست، اون دیگه امر الهی نیست، اون خارج از دین است. ازدواج مشرک با مجرم خارج از دین است. پس بله؟ نه، اون دیگه کار دین نیست. دین نمیاد بگه مشرک بره مشرکو بگیره. چی کار داره به اون؟ اصلا حکم اون او تابع دین نیست که بخواد حکم براش بگه. این الخبیثات للخبیثین مال فاسقه. یعنی فاسقی که دیندار است ولی خبیث است. لذا حکم دین داره. حکم دین باید براش بیان بکنن. نمیاد بگه که در حقیقت مشرک بره مشرکه رو بگیره. بهش میگن تو چه کاری داری بر متعیر تکلیف میکنی؟ که اصلا تو چه حقی داری؟ نه، الخبیثات حق برای دین است. چون این فاسق است ولی اهل ایمان است، اهل اسلام است، ولی در حقیقت خبیث است، فاسق است. در حقیقت اینجا جا داره. خب پس اینجا بحث ما اگر معلوم بشه که مشرک در قرآن استعمالش بر کی شده، چگونه هستش، نقش پیدا میکند از این آیه. البته آیات دیگه داریم که اهل کتاب رو جوازشون یا عدم جوازشون رو بیان میکنن که حالا عرض خواهیم کرد. پس مشرک اینجا باید معلوم بشه. اگر مشرک سلام علیکم تعالی، اگر مشرک بخواد امرش معلوم بشه، باید آیات دیگه رو ببینیم. تو آیات دیگه اهل کتاب در کنار مشرکین آمدن که وقتی که مثلا آیه میفرماید که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین و من المشرکین، چون والمشرکین چی اومده؟ مجرور اومده دیگه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، یعنی و من المشرکین، یعنی در حقیقت اهل، در حقیقت کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. کافر دو قسم است، کافر اهل کتاب، کافر چی؟ مشرک. کافر اسم عام است، هم بر مشرک اطلاق می شود هم بر کی؟ هم بر اهل کتاب. هر دو اینا رو میگن کافر. اما آیا در حقیقت به عنوان مشرک هم بر کافر اطلاق می شود؟ میگن نه، مشرک بر کافر اطلاق نمی شود. لذا ایشون ببینید حالا این بیان رو میکنه تا این رو، تا برسیم به این صدر اینجا، حالا یکی یکی به اصطلاح شواهد قرآنیش هم میاره تا اطلاقش معلوم بشه. قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. این حتی یؤمنن هم باز یه نکته داره. نکته حتی یؤمنن یعنی شرک سابق مانع ازدواج لاحق نیست. اگر شرک در حقیقت ایمان آمد و این مشرک به مؤمن تبدیل شد، شرک سابق دیگه مانع نیست. پس شرک تا وقتی که متلبس به شرک باشد مانع است. اینم یه نکته. حتی یؤمن نقایت دارد، ایمان که آمد شرک سابق دیگه مانع نیست. اینم نکته مهمی است که اگر اینا دقیق تو قرآن بیان نمی‌شد و برای ما بود، یعنی اگر دقیقا میگه لاتون کل مشرکات، در مامزا که به اصطلاح قطعی بود مشتق، درسته؟ پس دقیقا مشرک رو ما حق نداشتیم بگیریم، حتی کسی که در قبل چی بوده؟ مشرک بوده دیگه، چون اطلاقش بر او حقیقت بود دیگه. اما اگه حتی یؤمن نه در اینجا تغییر کرده. خب قال الراقف المفردات اصل النکاح للعقد ثم استعیر للجماع. بعضی مشهور برعکس میگن، اما تو لغت راقب استفاده خوبی کرده، میگه اونچه که برای رابطه زناشویی در حقیقت به کار رفته در قرآن به عنوان او فعل، هیچگاه اسم صریحی به کار نرفته در نظام، در لغت عرب. در لغت عرب اونچه که به عنوان رابطه زناشویی در فعل استعمال میشود همیشه بالاستعاره است. لذا اگر جایی در حقیقت مثل اینجا مثلا نکاح رو میبینید که بر اون رابطه دلالت میکند و اگر بر اون رابطه اسم گذاری شده، معلومه که در حقیقت اصل نکاح برای رابطه چی بوده؟ اصل نکاح برای عقد بوده، نه بر اون رابطه. و الا اگر بر اون رابطه بود، به استعاره لفظ به این صریحی به کار نمیرفت. این برای خود عقد به کار رفته. برای عقد، برای لفظ، برای در حقیقت مقدمات به صراحه به کار میرود الفاظ اینجوری، اما برای نفس رابطه در کلام عربی هیچگاه لفظ صریح به کار نمیبرن. لذا این سنت لفظ عرب است که این گونه وضع رو اینجور قرار داده. ایشون هم استفاده خوبی کرده. اصل النکاح للعقد ثم استعیر للجماع، پس از اون استعاره شده برای جماع، چون وضع اولی به عنوان لفظ صریح برای جماع به کار نمیرود. دقت کردید؟ نکته دقیق بود. تونستم عرض بکنم منظور چیه؟ الفاظ صریح رو برای رابطه به کار نمیبرن، چون این لفظ صریح هست حتما برای خود عقد فقط به کار رفته، که اون در حقیقت خواندن صیغه است، خواندن صیغه است برای او به کار، نه برای رابطه، چون صریح به کار برده نمیشود در لغت عرب. و محال ان یکون فی الاصل، محال است، راقب میگه که در اصل برای جماع باشد. ثم استعیر للعقد، چرا؟ لان اسماء الجماع کلها کنایاتون، همه اونها در لغت عرب کنایه است. این یه سنت در لغت عربه، به یک کده کلیده که همیشه حواسمون باشه اگر یه جایی دیدیم لفظ صریحی است حتما نشون میده که این لفظ صریح برای اون عمل وضع نشده، بل استعاره برای او داره به کار برده میشود. بله، لاستقباههم ذکره کاستقباه تعاطیه، همچنان که در حقیقت اینها دارن یاد کردن اون امر رو با این استقباه دارن زشت میپندارن، همچنان که خود امر رو در حقیقت با اون لفظ زشت میپندارن، تعاطی یعنی اون امر رو، بله خود همون فعل. و محال ان یستعیر من لا یقصد فحشا، اگر کسی بخواد فحش بده برای اون عمل اون وقت اسم صریح به کار میبرد. دقت کردید؟ یعنی اگر کسی تو نزد لغت عربی لفظ صریح برای اون رابطه به کار ببرد داره فحش میده. یعنی اونجا بحث در حقیقت چی نیست؟ بحث تبیین نیست، بحث فحش است. بل من لا یقصد فحشن اسم ما، بل و محال ان یستعیر من لا یقصد فحشن اسم ما یستفزعونه لما یستحسنونه و هو جیدون. این کلام رو مرحوم علامه میفرماید که انتها کلام راقب و هو جیدون غیر انه یجب ان یراد بالعقد علقت و زوجی. عقد که میگیم منظور علقه، نه عقد معنای صیغه لفظیه فقط خونده بشود، نه علقه زوجی است دون العقد اللفظی المعقول. خب و المشرکات اسم فاعل من الاشراک، حالا وارد بحث مشرک میشه، همونجوری که عرض کردم این رو میخواد تبیین بکنه، بحث مهمیه. و المشرکات اسم فاعل من الاشراک به معنای اتخاذ شریک لله سبحانه او، این معنای اولی. و من المعلوم انه ذو مراتب مختلفه، مشرک مراتب مختلفی دارد، یعنی تشکیکیه به حسب ظهور. و الخفا نظیر الکفر و الایمان، فالقول به تعدد الاله و اتخاذ الاسنام و شفها شرک ظاهرا. اگر کسی گفت خدا چند تاست، این شرک ظاهر است، بالاترین اشد مرتبه شرک میشه چی؟ اونجایی که خدا رو چند تا بدونه، درسته؟ این اشد مرتبه شرک است. و اخفا منه ما علیه اهل کتاب، اهل کتاب خدا رو واحد میدانند، اما در این حال چی هستن؟ در این حال که خدا رو واحد میدانند، نبوت نبی ختمی رو قبول ندارن و نبوت خاصه رو وقتی قبول ندارن، خود نبوت خاصه خودش میشه چی؟ از مراتب شرک بالله، چون نبی واسطه بین خداست. اینها در واقع نبوت های دیگر رو اشتباهی به عنوان شرک قائل میشن. و به فل جان آده همین رو بیان میکنم. و اخفا من هما علیه اهل الكتاب من الکفر به نبوه و خاصه انهم قالو، میگه خود نبوت به خصوص در نبوتی که اینها میگن عزیرون ابن الله یا میگن والمسیحو ابن الله، که نبوت رو فرزند خدا میدانن نه واسطه در رسالت، یعنی واسطه در ابلاغ. اینا نبوت رو چی میدونن؟ خودش رو اب و ابن و روح القدس میگن، با اینکه میدانن اب یعنی اونی که بالاتره، یعنی اینا برمیگردونن تو نظام تبیینشون این شرک ظاهر نیست که مثل بت پرستا باشد. اینو میدونید که اونا تو تبیینشون نمیگن ما مشرک سه تا خدا اینجور قائلیم در عرض هم دیگه، که این اقانیم ثلاثه که میگن اینها رو در حقیقت جوری تبیین میکنن که با توحید سازگاره. تبیینشون است که این توحید در وحدته و توحید در کثرته، یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدته. تو تبیین های دقیقشون متکلمینشون یعنی منافات نداره، شما ما رو مشرک ندونید که ما بگید که ستا، نه این وحدت در کثرته برخلاف اون نگاه اول، هرچند قرآن میفرماید که این کثرته برای اینها. بعد میفرماید که انهم قالوا عزیزون ابن عزیرون ابن الله او المسیح ابن الله و قالوا نحن ابناء الله و احباهو، نه فقط پیامبرانشون رو، بلکه میگن نحن ابناء الله و احباهو و هو شرک. اینم یه مرتبه شرکه، با اینکه به خدا قائلن اما تو این مرتبه که میان تفاوت با مشرک پیدا کردن، اما این تفاوت بازم شرک رو بر اونها بار میکنه. و اخفا من القول به استقلال الاسباب، این دیگه مبتلا به همه ماست. اخفای از این شرک، شرکی است که برای اسباب چی قائلن؟ استقلال. تشنه میشه آب میخوره، آب رو سیراب کننده میداند. چند نفر از ما آب رو سیراب کننده نمیدونیم؟ اگر کسی آب رو خورد گفت خدا سیراب میکند، این استقلالی برای ثواب قائل نشد. اما اگر آب رو خورد گفت آب سیراب میکند، اینم یه شرک. اخفا من این دیگه ایشون حالا اینو یه مرتبه کردی، خودش ده ها مرتبه است. القول به استقلال الاسباب و رکون الیها، یا اگر در ظاهرم میگه نه خدا همه کار است ولی رکون الیها داره، یعنی در نظام عملی چی هستش؟ همینجوری عمل میکند، غیر از این راهی نمیبیند. لذا ببینید تعبیر ابراهیم وقتی که میگه اسماعیل رو گذاشت با مادرش توی زمین چی؟ به غیر زی زرعه، نه بائر که بگه حالا بالاخره زحمت میکشه، نه به غیر زیز، اصلا امکان زراعت توش نیست. بعد اونجا میگه خدای تو به اینا چی بده؟ ثمرات بده. یعنی میداند که خدا براش امکان ثمره دادن نه که بره یه جایی پیدا کنه یه زمینی باشد که قابل زراعت باشه ولی حالا زراعت نداره. میگه خدا حالا بالاخره یه چیزی تو این برویان برای اینا، چون اینجا زمین هست آماده است، اینقدرش رو درست کرده خودش با عقل خودش. مول بنده خدای بود می‌خواست یه پرنده‌ای رو آزاد کنه، گفت بریم یه جایی، رفت یه جایی، بعد گفت اینجا حالا درخت و اینا هست، معلومه بالاخره آبی هست، نونش هم خدا بزرگه، یعنی آبش خلاص ما براش پیدا کردیم، نونش هم خدا براش پیدا کنه دیگه. حالا این اینجا هم گاهی ما می‌بینیم زمینه قابل زراعت پیدا می‌کنیم، میگیم زراعت ندارد، حالا اون که خدا بلده بالاخره زراعت ایجاد می‌کنه توش. این در حقیقت بازم رکون به اسباب است. این دیگه خیلی ما الهی باشیم اینجوری می‌کنیم دیگه. ولی ابراهیم خلیل میگه به غیر زیزر، یعنی اصلا جای امکان زراعت نبوده، امکان محصول نبوده، درسته؟ وقتی اونجا میگه خدا تو بهشون ثمرات بده، خب این نشون میده که دیگه به سبب عادی هیچ اعتمادی نداره، هیچ اتکایی نکرده، فقط میبیند خدا قادر است بر همه اینها. الان نمیخوام راجع به این بحث بکنیم، نه عیب نداره، بذار سوالش خوبه، سوالش خوبه، چون دیر میشه جلو نمیره. ببخشید، میفرماید که بالاخره ما حرف اونو میزنیم، اجازه به شما نمیدیم، اینم خودش بالاخره کاریه، چون اگه واردش بشیم یه بحث طولانیه، یه بحث کشداریه. میفرماید که با اخفا من القول به استقلال الاسباب و رکون الیها و هو شرکن الا ان ینتهی مراتب شرک خفی الا ان ینتهی الا ما لا ینجو من الا المخلصون. حالا نمیگه مخلصون نمیخونه، الا المخلصون، مگه تا یه مرتبه که دیگه مخلصون از اون فقط در قصی هستن، یعنی خود در حقیقت کسانی هم که شرک خفیه نسبت به رکون و اسوا، اونم الا ما شاء الله مراتبه، همون هم که میگن نداریم و نمیشود و در گفتار، یعنی همین گفتارش عین رکون است. بله، فکل ذا، بله فکل ذا مولا و هو الغفلت عن الله، میگه مخلصون از مخلصون از چی در حقیقت در امانه، و هو الغفلت عن الله و الالتفات الى غیر الله، نه اینکه قائل باشن به اینکه اینا اثر دارن، غفلت عن الله و التفات به غیر الله در وجود عزت ساحت و فکل ذلک من الشرك غیر ان اطلاق الفعل. این دقیقه این قاعده، این قاعده در قرآن، این فقط هم به این نیست، ایشون میگه این سرایت داره تو همه صفات، تو همه در حقیقت کمالات، غیر ان اطلاق الفعل غیر اطلاق الوصف و تسمیت به. اگر کسی فعلی ازش سرزد مشرکانه، آیا دلیل بر این است که اسمشو بذاری مشرک؟ میگه نه، اطلاق فعل غیر از اطلاق وصف و تسمیه است. تسمیه یعنی نامیدن، وصف یعنی خلق، ملکه. دقت میکنه، میگه هیچگاه اگر یه فعلی از کسی سر زد، مثل این نیستش که او به این متصف است و اسمش هم به اون اسم نامگذاری بکنیم. کما ان من ترک من المؤمنین شیئا من الفرائض، اگر کسی مؤمنی یه فرضی واجبی رو ترک بکنن، فقط کفر بهی، به این کافر شده، لکنه لا یسمی کافرن، اسم اینو نمیذاریم کافر، فعلش کفر است در فعل، اما اسم کافر بر اون صدق نمی کنن. قال تعالی میگه مثالش، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا و من کفره. این و من کفره ببینید به صورت چی آمده؟ به صورت فعل آمده، من کفره یعنی به صورت فعلی آمده، کسی که کفر ورزید به حج و نرفت و خودشو مستطیل ندید و نرفت، حج رو انجام نداد، و من کفره بهی، به این در حقیقت حج، و من کفره فان الله غنی عن العالمین. این نگفته این کافر است، گفته چی هستش؟ من کفره، این در حقیقت کفر، کفر عملی، کفر عملی در حقیقت اطلاق لفظ کافر. پس ببینید در قرآن اگر جایی در حقیقت عنوان فعل میاد با جایی عنوان تسمیه میاد متفاوته، دقت کردی؟ اینجا متفاوت، یا اگر در جایی عنوان تسمیه میاد اما موکول به یه فعلی کرده فقط او رو، یعنی این اسم رو به لحاظ اون فعل داره اطلاق میکند، اینا همه با هم چی هستش؟ متفاوته. باید حواسون باشه قرینه ها رو دقت بکنیم در اینجا. لذا اگر در اینجا اومده مشرکات یا مشرکین، بدون قرینه نشون میده که این مشرک کدام مشرک است؟ مشرک در فعل است یا مشرک در تسمیه؟ مشرک در تسمیه است. نگفتش اینها در حقیقت کسانی که در حقیقت شرک ورزیدند در فعلی آورده باشه، بلکه مشرک رو به عنوان اسم آورده. پس اگر در اسم آورده، این غیر جایی است که به عنوان فعل الا الذين و ما يؤمنون اکثرهم بالله و هم مشركون، الا در حقیقت شرک در اونجا دارن به عنوان در حقیقت مقام فعل، یعنی ایمان رو در کنارش آورده، ایمان در که قرینه میشود برای اینکه مشرک بودن، مشرک در چی هستش؟ قرینه در کار دیگه در اینجا، یا به صورت لفظ فعل میاره یا با قرینه میاره، که این نشون میده منظور از مشرک، مشرک اطلاقی نیست. خب و من کفر فان الله غنی عن العالمین و ليس تارك الحج کافرا. اینو هیچ کسی نمیتونه بهش بگه کافری که از دین خارج است، بل هو فاسقون کفر به فریضه واحده ولو اطلق علیه الكافر، اگرچه اطلاق کافر براش بشه، قیل اگر بشه میگن کافرون بالحج، یعنی کافر خاص، کافر بالحج. بله، وقتی فعل شدت پیدا بکنه، وقتی فعل به مرحله اعتقاد برسد، یعنی حج رو انجام نمیده به عنوانی که دین رو در حقیقت منکر است، این میشه کفر، یعنی زمینه داره ایجاد میکنه.
در غیر این کفر نمیشه؟
نه دیگه، در غیر نه دیگه. اگه کسی حج رو ترک بکنه،
منظورم اینه که خداوند متعال این استعمالی که کرده میتونست یه جور دیگه استعمال بکنه.
کجا رو میگید؟
همونطور که فهمیده و من کفرم، میتونست بگم من فسقم کرد و من اعرضم.
نه خب هر کدوم از اینا یه مرتبه ایه، و من کفره اینم به این عمل خاص کفر ورزیده، اما این نمیخواست از دین خارج بشه، یعنی در حقیقت نسبت به اینه. یه موقع از کسی حال نداری کار انجام بده، خوشش هم نمیاد، میگه این کار رو نمی کنم من، کفر ورزیده به این. اما یه موقع هستش که یه کسی دین رو منکر است، این عمل انجام نمیده چون دین رو منکر است.
هر دو تا اینا رو میشه بگیم و من کفرم؟
بله دیگه، بله دیگه، هر دو رو میتونیم بگیم و من کفره. اما منطور من کفره اون تسمیه میشه، من کفره این فعل میشه، یه فعلیه. یعنی اگر به اعتقاد رسید میشه در حقیقت کفر تسمیه‌ای، اگر در مرتبه فعل بود فقط میشه کفر در مرتبه عمل. اصلا این یه قاعده مهمیه دیگه، که فعل در مرتبه فعل و عمل کفر هست، اما کفر عملیه، مثل شرک عملی. اما کفر در مرتبه اعتقاد با تو مرتبه اعتقاد کشیده. لذا برای ما اگر کسی مؤمن است میخواد کافر بشه، احراز میخواد کفرش، دقت میکنید؟ اما از اون طرف هم اگر کافر است، به صرف ظواهر کفایت میکند برای ایمانش، به صرف ظواهر کفایت میکند. بله، ولیس تارک الحج کافرن بل هو فاسقون کفر به فریضه واحده. زیاد اینا رو از این ورق سفتش بکنید و وقت همه دین خارج میشیم. ما بالاخره خیلی چیزا رو ما کافرین، یعنی انجام نمیدیم. خیلی چیزا مستحبات مگه در دایره ایمان نیستن؟ اگر کسی مطلقا ترک کنه مستحبات رو، مطلقا ترک بکنه، اصرار بر ترک میشه دیگه، اصرار بر ترک میشه. مثل اینکه در اونجا اصرار بر فعل در جایی که صغیره باشد، اصرار بر صغیره مگه کبیره نمیشه؟ اگر کسی اینها رو بگه مطلقا مستحبات هست که ترک بکند، وقت اصرار بر چی میشه؟ خیلی میگم دقت نکنیم تو این چیزا، باید همون بذاریم با همون کلیات باقی بماند که اقلا تو دایره ایمان باقی بمانیم. خلاصه
همون کفری که به مرتبه اعتقادیش کشیده، اون وقت مشکل نداره که اهل کتاب
مشرک
بشن، چه ما نیدارم مشرک بشن؟
خب نکردن. ما ببینی الان نه اینجوری نیست، اتفاقا بقیه هم همین رو فرمودن. غیر از دو نفر که قائلن، مثل شیخ طوسی و در حقیقت شاید صاحب مجمع البیان طبران و طبرسی، که این شرک رو عام گرفتن و در حقیقت بقیه اینجور نگرفتن.
در روایت از این نمال مشکلون نجس دلیل استفاده کردن برای،
خب او یه بحث دیگریه، او یه بحث دیگریست که او رو در حقیقت تو اونجا احکام متفاوت میشه. در اونجا که انما المشرکون نجس استفاده کردن، اونجا حکم خاص میارن، قرینه میارن، روایات هم میارن که عامه. در اونجا میگن اونجا شرک به معنای عامه است، چون مرتبه فعل و ملحق عرض کردم. ببینید اونجا مرتبه فعل رو به لحاظ این حکم ملحق میکنن به چی؟ ملحق میکنن به در حقیقت شرک در مرتبه اعتقاد. اونجا حکم در مرتبه میگن اینها در حقیقت به کسرات قائلن، ملحق میکنن. بعدم میگن نجسون در اونجا به لحاظ در حقیقت ذاتی یا عرضی بودن باز تقسیم میکنن که آیا ذاتیه یا عرضیه، در همون انما المشرکون نجسون. که اونهایی که میگن ذاتیه برمیگردن میگن مشرکن اهل کتاب. اهل کتاب رو چی میدونن؟ مشرک میدونن. اما این حکم رو در رابطه با ازدواج رو، چون آیه داره خودش، آیه مستقل دارد که حالا آیاش هم میخونیم خدمت، خودش آیه داره، منتها ما فعلا داریم این آیه رو بررسی میکنیم بدون اینکه اون آیه ببینیم، که ببینیم رابطه اون آیه با این آیه، آیا اگر این مشرک عام شد اهل کتاب رو شامل میشود، وقت اون آیه میشه ناسخ، این ناسخ میشود. اما اگر این خودش مشرک رو در همین حد دلالت داشت، ناسخ نیست، بلکه این آیه سر جاش محکمه، قاطع، اون آیه هم سر جاش محکمه قاطع، چون هر کدوم روی موضوعی بودن. اون نسبت به اهل کتاب داره حکم بیان میکند، میگه جایز است. این نسبت در حقیقت به مشرک داره بیان میکند، میگه نه حرام است. لذا این دوتا آیه به اصلا در این است که نسخ صورت نگیرد، دقت میکنی؟ اصل نیست که نسب نباشد، مگر چاره غیر از اون نباشد که به نسب قائل بشیم. حالا اینو ببینید، استقرار صورتی دارن بر اون اصل، نظام اصل صورت میده ایشون. و کذا سائرس میگه این فقط در تا مشرک نیستش ها، هر صفت کمالی یا هر صفت نقصی همین است. و کذا سائرس، اگر یادتون باشه مرحوم علامه در زید الذین آمنو، ان الذين امنوا، یادتون میاد که الذين امنوا، چون الذين اومده به صورت اسمی اومده، الذين امنوا، یادتون هست یا نه؟ بله، والذين كفروا ها، اونجا میگفتش که ایمان اعلایی ایمان چیز مطرح است، خاص است، نه ایمان عمومی. یادتون هست تثبیتو میرسون، فعل ایمان نبود، تثبیت ایمان بود. در شرک و در کفر هم همینجور، والذین کفروا هم میگه والذین کفروا اینجوری نیستش که بر همه صدق بکند. والذین کفروا چی هستش؟ یادتون هست اونجا یه بحثی داشتن قابل استفاده است، اونجا هم که به صورت، یعنی جایی که به صورت اسمی میاد به قرینه دیگه هم در کار نباشد که منظور از این اسم یک فعل خاصه است، اگر نباشد اونجا اطلاقش سبب میشود که شدتش رو نشون بده. اینجا میفرماید که سایر صفات مستعمله در قرآن ها اینجا مثل صالحین، قانتین، شاکرین، متطهرین، فاسقین، ظالمین، همه اینها وقتی به صورت اسمی میاد این غیر از اون است که یه بار ازش صلاح ازش صادق بشود، صادر بشود بگیم صالح است. میگه به صرف یک بار صالح اطلاق نمیشه اسم، این در قد عمل صالح انجام داده، اما این فعل صالح انجام داده. اگر بخوایم اسم صالح بذاریم، اسم صالح در کجاست؟ در جاجت تسمیه صدق بکنن، در اونجاست که این صفت شده باشد برای او، بارها مکررن چی شده باشد؟ در وجود او تثبیت شده باشد. قانتین، شاکرین همین جوره است.
حتی یک گناه هم باعث میشه که امامت منصبش نرسه.
نه دیگه، چرا؟
صفت ظالم استفاده
بود. اونجا قرینه در کاره، اونجا قرینه در کاره، قرینه در کار است. میگه که اگر در قل لا ینال عهدی از ظالمین، یعنی اونجا مرحوم علام استدلال کردن ابراهیم خلیل و من ذریتی برای کی خواست؟ یا برای فرزندان مشرکش میخواست یا نه، مشرکی رو ابراهیم اهلی نبود که برای مشرک، یا برای اینکه شرک تو شروع قلبه دارد و ایمانی هم گاهی از رو سر میزنه، آیا ابراهیم برای اینا میخواست؟ میگه یا در حقیقت میمونه چهار فرض دارد، یکی اینکه مشرک، یکی اینکه شرک غلبه داشته باشد، هنوزم مشرک باشد، گاهی اعمال صالح هم سر بزنن، یکی اینکه الان مؤمن شدن اما قبلا مشرک بودن، یکی هم که از اول مؤمن باشن. اونی که از اول مؤمن باشن لا ینال عهدی از ظالمی که اصلا شامل اون نمیشود، چون در حقیقت اینا ظلمی نداشتن. اونی هم که الان مشرک باشد، درسته؟ ولی گاهی هم یه عملی ازش سر بزند که عمل خوبی باشد، و اونی که از اول مشرک بوده تا الان هیچ عمل خوبی، این دوتا هم که ابراهیم نمیخواد که و من ذریتی که اینها بشن امام، میخواد؟ آدم معمولی هم اینو نمیخواد، فقط میمونه کی؟ فقط میموند کسی که الان مؤمن است ولی قبلا مشرک بوده. تنها فردی که برای این باقی میماند از جهت دعای ابراهیم که صدق بکند و خدای تعالی نقضش بکند به این که ابراهیم خواسته بوده، کسی که الان مؤمن باشد، دقیقا اینو دفع توهم کرده خدا که اگر تو میگی و من ذریتی، یعنی ذریه که اهل ایمانن، و این اهل ایمان شامل میشود کسانی رو که از ابتدا اهل ایمان بودن تا الان، و کسانی که اول ظالم بودن و چی بودن ولی الان مؤمنن، فقط این دو فرد رو میشه. دارن همین رو درست میکنن، میگه قبلا همین رو داریم میگیم دیگه، میگیم قبلا ظالم بوده، الان ما دیگه از شما سختتر میگیریم، میگیم قبلا در حقیقت ظالم بوده الان دیگه چی هسته، میگیم ابراهیم این رو خواسته، فقط این رو خواسته از خدا که من ذریتی، خدا میگه لا ینال عهدی از ظالمین، یعنی اون لذا چون ابراهیم اونا رو نخواسته بود اصلا که الان ظالمن بالفعل، که اصلا نمیخواسته تصور ابراهیم رو که بشن اینا امام، یعنی ابراهیم آیا تو مخیله شما میاد ابراهیم یک کسی رو که ظالم است بخواد برای امام؟ نه، به قول شما یک کسی که تک گناهی دارد، یک کسی که در حقیقت ممکن است یه لحظه بلغزد، ابراهیم این رو ممکنه خواسته باشد برای اینکه خدای اینها رو مؤمنن، قلبم ایمان است، اما گاهی هم دستشون چیزی در میره. ابراهیم بگه خدای و من ذریتی، همه اهل ایمان ذریه من، که از جمله کسانی هستند که از اول مؤمن بودند و کسانی که مؤمنند، اما گاهی هم چیزی ازشون در میره، از دستشون در میره، نه یه چیزی ازشون در، یه چیزی از دستشون در میره، میگه این رو خواسته باشد خدای تعالی میگه نه اینها رو شامل نمیشود، لا ینال عهدی از سالم، این قرینه به این قطعی در کار است دیگه. میش از این الان اینجا این آیه نمیشه، چون این آیه رو رجوع کنید به سر جا اومده گذشته، چون آیه گذشته.
چرا استعمال ظالم میکنه دوباره قرینه بیاره تو مشرکم؟
نه دیگه
استعمال صفت میکنه، میگه با قرینه میفهمم فعله
که خیلی واضحه که اینجا که میگه و من ذریتی، میگه لا ینال عهدی از ظالمی، لا ینال عهدی از ظالمی. وقتی که میگه لا ینال
بالا میشه فهمید که خیلی انگار فرقی
نیست. نه اتفاقا ببینید رجوع کنید اینو به بحث، لا ینال عهدی از ظالمی مؤکد اینجا بحث ماست، نه فقط مناقضش نیست بلکه مؤکده. یعنی الان شما داری خلاف استدلال رو بیان میکنی، توجه نداری، خلاف استدلال رو داری بیان میکنی. لا ینال عهدی از ظالمی یعنی اصلا مؤکد بحث ماست در اینجا، مؤکد این بحثه. بله بعد میفرماید که الی غیر ذا لا، بله و ذا الی غیر ذا که لا تعادل الافعال المشارکت لها فی مادتها. میگه اگر صفات مستحمله در قرآن لا تعادل الافعال المشارکت لها فی مادتها، در ماده مشترکن، یعنی ماده شرک هم تو فعل هست هم تو صفت هست. میگه اینا در ماده مشترکن، هر دو شرکه، اما شرک فعلی با شرک صفتی متفاوته. و هو ظاهرون فل توصیفه و تسمیت حکمون ول اسناد الفعل حکمون آخرون. این قاعده است که ایشون این قاعده رو خیلی هم تو مسائل مختلف میتونه تسریش بده، تو تمام قرآن ایشون قائله که این رعایت شده و اگر جایی خلاف این باشد حتما قرینه گذاشته، چون اصل این است. به غیر از این اگر بخواد به کار برود قرینه میخواهد. الا ان لفظ المشرکین فی القرآن، که حالا مقصود ما این مقدمه بود برای این که بگیم الا ان لفظ المشرکین فی القرآن غیر ظاهر الاطلاق الا اهل الكتاب به خلاف لفظ الکافرین. لفظ کافر اطلاق دارد اما لفظ مشرک بر اهل کتاب صدق نمی کند. لفظ کافر هم بر اهل کتاب صدق می کند هم بر مشرک اطلاق دارد. بلی نما اطلق فی ما یعلم مصداقه الا غیره من الکفاره، که فقط بر خلاصه غیر اهل کتاب از کفار صدق می کند مشرک. کبوری تعالی لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، یعنی مشرکین رو در کنار کی آورده؟ مشرکین رو در کنار اهل کتاب آورده، از اقسام کافر آورده. لم یکن الذین کفروا دو قسم دارد، اهل کتاب والمشرکین، درسته؟ پس اهل کتاب و مشرکین دو فرد کافر می شوند. حتی تأتیه هم البینه، پس اگر قسیم هم شدن، مشرک و اهل کتاب قسیم هم شدن، مشرک دیگه بر اهل کتاب صدق نمی کند. و الا ذکر چی بودش؟ ذکر عام بعد الخاص می شد در اینجا، اینجا قبیح می شد در اینجا که اهل کتاب و مشرک. پس اهل کتاب در قبال کی هستن؟ در قبال مشرکین. دقت کردین؟ هرچند در کافر بودن شریکن هر دو، ولی نسبت به شرک اهل کتاب مقابل شرکن، چون در کنار هم آمدن، قسیم هم دیگه هستن، هرچند مقسمشون کافره ولی قسیم هم دیگه هستن. خب حتی تأتیه هم البینه. و قول تعالی انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام، و همچنین قول تعالی کیف یکون للمشرکین، با اینکه تمام این آیات که انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام، همه بالاتفاق اهل کتاب رو ورود و خروجشون به مسجد الحرام جایز میدونن، اهل کتاب رو جایز میدونن، اما کی رو جایز نمیدونن؟ مشرکون رو. و قاتل المشرکین هم که آمد اهل کتاب رو نگفتن، اونا اهل ذمه بودن، اونا در حقیقت پیمان داشتن، اونا عهد داشتن، اونا چی بودن؟ اونا سر جای خودشون محفوظ بودن. اما قتال با اگر یادتون باشه تو بحث جهاد هم گفتیم اولین مرتبه قتال با کی نازل شد؟ اگر یادتون باشه همونجا تقسیم کردیم، اولین مرتبه با مشرکین مکه، بعد با اهل کتاب اگر یادتون باشه. یعنی تو مرتبه اولی که قتال با مشرکین آمد، قتال با چی بود؟ بت پرستا بود و همون در حقیقت مشرک، نه با اهل کتاب. لذا با اهل کتاب پیمان ها رو گفت مؤکد کنید، اما با مشرکین چیکار بکنید؟ پیمان دیگه معنی ندارد در اونجا. یادتون هست یا نه که اونجا قتال، یعنی بین مشرک و اهل کتاب در همونجا هم تفریق تا چهار مرتبه تا همه رو شامل شد، که دیگه در حقیقت اونام به لحاظ پیمان شکنی اهل کتاب بود. بعد تو اهل کتاب در حقیقت مشرکون که در اینجا میگن نجسون، نه اون حالا حکم کفار رو که اهل کتابو نجس میدونن اون حکم شده، اما در رابطه با انما المشرکون نجسون اتفاق در رابطه با مشرکینه، که اون جنگ بهتر شاهد بود به نظر من، اگر جنگ و ایشون میآورد بهتر از این بود. کیف یکون للمشرکین عهد، برای مشرکین عهد نیست، در حالی که برای اهل کتاب عهد هست یا نیست؟ در قرآن بالاتفاق برای اهل کتاب عهد ذکر کردن، بلا فاصله پیمان های اونها رو لازم الاجرا دونستن، اما برای مشرکین عهد قائل نیستن. و همچنین قول تعالی قاتل المشرکین کافه، که همه اینا اختصاص دارد به مشرکین. و قول تعالی اگر اون انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام ایشون نمی آورد، بقیه آیات چی بودش؟ اتفاقیه. و قول تعالی فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، که اگر مشرکین رو هر جا که یافتید، این اهل کتابو شامل نمی شود الا غیر ذالک من الموارد. و اما قول تعالی و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اینجا که و ما کان من المشرکین اومده، بعضی خواستن بگن که هود و نصارا، یهودیا و نصارا چی هستن؟ مشرکین. میگه نه، قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل. اونا چون یهودی‌ها اینجور میگفتن و نصارا، که یهودی باشید یا نصرانی تا هدایت بشید، میگه نه، بفرما به پیغمبر محمد قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان ابراهیم من المشرکین. ابراهیم از مشرکین نبود، یعنی یهود و نصارا بودن رو نمیخواد بگه که مشرکن. دلیلش هم آیه بعدم همینجور است که او بیشتر دلالت دارد. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلمان و ما کان من المشرکین. که مشرک در مقابل چی آمده؟ مسلم آمده. مشرک در مقابل یهودی و نصارا نیامده، مشرک در مقابل مسلم آمده، که این تسلیم خداست. کسی که تسلیم خداست در مقابل تسلیم خدا میشه چی؟ مشرک. کسی که تسلیم خدا نیست، که ابراهیم تسلیم خدا بود، حنیفه یعنی تسلیم خداست، اون بالا هم حنیف همین معنا اون وقت میشه، لذا مشرک در مقابل حنیف میاد. بله،
این آیه هم همه یکاسه شدن در مقابل مسلم.
نه، چرا
دیگه میگه مسلم نیست، مسلم از مشرکین نیست، قبلش هم گفته یهودی و نصرانی نیست، یعنی چی؟
خودش همین حنیف بودن، چون قبلی هم میگه حنیفن، حنیفن و ما کنوم من المشرکین. مشرک در مقابل حنیفه. حنیف کیه؟ حنیف نه نه یهود و نصرانی دین الهی رو داشتن، اما تعیونی از تعیونات حنیفن، چون تعیونی از تعیونات حنیفن، حنیف معنای اطلاقی نیستن، لذا دین یهود و نصارا اصل دینشون اصلش از حنیفیت بوده، اما یه تعیونی از حنیف، حنیف مطلق نیست. چون اینجوری حنیف مطلق نیست، مشرک اطلاق بهشون نمیشه، چون جزء ادیان الهی هستن. اما در این حال مشرک در مقابل حنیفیت مطلق است، که هر چیزی که حنیف نباشد مشرک است. دقت کردید؟ تو این دومی صریح‌تر میشه، حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. این تسلیم خداست، هر کی تسلیم خدا نباشد مشرک است، و الا خود یهود و نصارا هم مشرک نمیشن. بله، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصارا ولکن کان حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. ففی اثبات الحنف له علیه السلام تعریض لأهل الكتاب و تبرعتون لساحت ابراهیم عن المیل عن حق الوسط الى مادیت الیهود محزن و الى معنویت نصارای محزن، که اونها در دو طرف افراط و تفرید بودن. بل هو غیر یهودی ولا نصرانی و مسلم لله، ابراهیم مسلم است برای خدا، غیر متخذ له شریکن کل مشرکین عبادت الاوثان، یعنی غیر از اینکه یهود و نصارا نیست، مشرک هم نیستش، که هیچ در حقیقت شریک ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله.
یه معید واسه اون حرفی که گفتی که بین مؤمن و
مؤمن تر، مؤمن و مؤمن تر،
یه روایت بلود و آخر که میگم بلا اینکه آخر نفی دینم باشه، ذات دینم باشه، بلود درش
ارجحیت داره. عرض کردم که شاهد و روایات خیلی داریم، یعنی اینکه در حقیقت خصوصیات دیگر رو هم بهش ترجیح دادن، حتی گفتن خلاصه مثلا زیبا باشه، جوان باشه، من تا از زیبای بدون دین گفتن پرهیز کنید، اترو خضراء الدمن، که در حقیقت از زیبای بدون دین اونجا پرهیز، البته یعنی زیبایی به تنهایی هیچ موقع ممدوح نیست، اما بله
از روایت میگه اگه اومدین اخلاقشو پسندید، دینشو پسندید، بهش بدید، اگه ندید چه میشه و چه میشه. اینجوری هم داره،
اینم مثبته، اینا اشکالی نداره، یعنی اگر جای دیگری اومده صفات دیگر رو میگه، نشون میده که این یه کمالیه، اما نفی کمال
مؤمن شاید اونها کمال باشه، ولی بین یه مؤمن و غیر مؤمن، یه مؤمن
در یه
یه پیرمردی بیاد دختر شما رو بخواد. نه دارم یه جوری میگم که به راحتی بگی نه. یه پیرمردی بیاد خیلی اهل کمالات و اخلاق خوشم داشته باشه، دختر شما رو بخواد میدی بهش؟
نه
نمیده دیگه، هیچ که نمیده، نمیدن. یه پولدار بگه باشه به نفع ما باشه، نه نمیدن. خب شما با اینکه پول متدین هم هست، میگه خب بره اون یکی دیگر بگیره. نمیگی بدی که مثل خودش بگیره که بالاخره سنش بخوره. معلوم میشه که فقط صفت دین به تنهایی نیست. اون که میگه بدید مال اینه که این حفظ بشه این دختر، درسته؟ حفظ این به چیه؟ شرایط دیگر هم باشه دیگه. میخواد دین اینم حفظ یا نه؟ دین این میخواد حفظ باشه، شرایط مختلفی باشه تا این اشباه باشه. این پیرمرد رو چیکار کنه این دختر بعد خلاصه تو این اجتماع چه بکنه؟ ها
بله
معلوم میشه که اینو نمیخواد.
این آیه ولی در حفظ ایمانی داره، چون آخرش میگه اولایکه یدعون الى النار و الله یرزقهم. بس اصلا حفظ اون جهت نگاهی نیست.
بله اینجا بحث خلاصه به اصطلاح ازدواج است بین خوب و بد، چون داره بین خوب و بد میگه. میگه اگر یه جوان مشرکی باشد و یه پیرمرد مؤمنی باشد، اینجا دادی به پیرمرد مؤمن. اینجا گفت عمه مؤمنه و عبد مؤمن، پیرمردش هم همینجوریه. من دیگه پیرمردش اینجا خدا یه جوری گفته که برای شما خیلی سخت نشه، و الا اگر یه کسی یه دختری داشت، دو نفر بیشتر نبودن تقاضا، هیچ کسی دیگری نبود، فرض این است یا باید بده به این در حقیقت یا بده به اون. میگه یا بده به جوان مشرک یا پیرمرد مؤمن. میگه چیکار بکنی؟
پیرمرد
مؤمن لازمه. یه اینجا پیرمرد جاجات این مال اینجاست که تعینه و دست شما درد نکنه. یه خوردگاه یه روز زودتر ما بدید آر خیر ببینید. بله یه روز زودتر بدید. بله
کافره به نبی ختمی رو الان فرمودن که
کافره چی؟
کسی که کافره به نبی ختمی هست شرک، بعد گفتن خاصتان که اینا ما گفتن
نه. حالا اون که میگه شرک به عنوان نبوت شرکه، بنوان نبوت دیگه، شرک مطلق یعنی شریک در شرک در این قائل شده که این نبی رو قبول ندارن. یعنی به همین مثل کافر به حج، مثل کفر به حج است که همین مقدار
شریک لغوی میشه.
بله دیگه، یعنی این در فعل است، در فعل، در این فعل قبول ندارن. بله اگر به چیز ضروری برسد، انکار ضروری برسد با اتمام حجت و بیانه باشد، اون بحث دومش داره
که میشه کافر. خدا چه شریکی قائل شده؟ مثلا خدا که خدا یکی.
اینجا بیشتر تو بحثی که آورده بود که نبوت رو به خصوص با توجه به آیاتی که بعدش آورد، مال اینه که عزیر ابن الله و المسیح ابن الله رو می‌خواست ذکر بکنه، بیشتر مقصودش این بود.
چرا دیگه
میگن اما عزیر ابن الله رو میگن یهود، مونتا تو قرآن اومده دیگه حالت یهود نه عزیر ابن الله. اینکه اینا دستش مدرد عزیر بهای
جزء مشرکی
اونا که اصلا دین نداره،
باید معامل مشرکی
باشون بکنیم، اونا خارج از دین
ندارن.
حالا اگر خدا رو قائل هن، مونتا اینا دین های ساختگیه، دین الهی. ما اینجا دینی که میگیم اهل کتاب، دین هایی که چی هستن؟ دین هایی که درسته، یعنی ما اهل کتاب داخل در اهل کتاب نیستن، داخل بر کافرین معنای عام هستن، داخل در مشرکین هم میشن، داخل من کافرین معنای، چون اینها ادیان الهی رو فقط ما چی میدونیم؟ اهل کتاب میدونیم،
داخل در مشرکین میشن.
بعد ما اهل کتاب رو فقط چی میدونیم؟ اهل کتاب رو به اصطلاح جزء به کسانی میدونیم که احکامشون خاص میشه.
البته سردم دارن کفر و استکبار اینا رو،
میگم اهل کتاب بعد دو دسته، ببین اهل کتاب دو دسته میشن، کافر حربی، کافر چی؟ ذمی. یعنی اونی که با ما معاهده داره ذمی هستیم یه جوری، اونی که حربی یه جوری دیگه‌ایه. یعنی اونجا هم خود اهل کتاب از خودشون متفاوت میشه.
یعنی اون اونجا مصادیق شیخ نیستن دیگه، اونام که حربی.
نه دیگه، همون اظهار اهل کتاب که میگن اهل کتاب، همون تا جزء اهل کتاب حربی میشن، گاهی اهل کتاب در واقع ذمی میشن، پیمان ذمی که میگن پیمان داشتن. اونجا که حربی باشن در حال جنگن، اون حکمش متفاوت میشه. تو همونجا هم میگن بعضی از احکام مثل تجارت با اهل کتاب ذمی حرامه، اما تجارت با اهل کتاب غیر حربی حرام نیست. دقت میکنید؟ ببینید حکمش هم متفاوت میشه. یعنی اینا رو باید تو هر کدومش هم تو جای خودش ببینید. بله
بحث راوه ابتدا بحث نکاح
بعد از
قبل داشتم
میگم ایشون از راغب نقل کرد، بعضی از اهل لغت قبول کردن
مقابلش
افیروزایی داشت که بعضی از اهل لغت قبول کردن یعنی مقابل اینو قبول کردن دیگه.
چرا همچه حرفایی بزنید؟
اینو یه قاعده میدونه.
چرا نگیم که هر دوتا لفظ اون مجازم تبدیل شده به استعمال عمومی؟
ایشون میگه ببینید که اونها در حقیقت نگاه کلان نمیکنن کاری به مسئله. مرحوم علامه لغت رو در راقب به خصوص در قرآن خیلی قبول داره، لذا عمدتاً به راقب استناد میکنه. اینجا یه قاعده رو بیان کرده، میگه عرب رسمش این نیست، عرب رسمش این نیست، میگه این چیز یه حجاب در لغت عربه که اینو رعایت میکنه، یه کرامت خودش. قرآن هم نشون داده همینجوریه، بر این اساس وقتی نازل شده همین رو رعایت کرده، استفاده خوبیه. یعنی اونها این نگاه کلی رو ندارن، نگاه در کسط استعمال میرن، کسط استعمال شده، میگه این کسط استعمال استعاره است به لحاظ اون قاعده، نه بخواد این که کسط استعمال دلالت بر حقیقت میشه. اما اگه کسط استعمال دلالت بر حقیقت هم شد، مال این است که از او استعاره شده ابتداعا بعد کسط استعمال شده، و الا اصلش برای وزن نشده. این دیگه به لحاظ تحقیق تاریخی نیست، بلکه به لحاظ قاعده است. این کارو نمیکنه، این قاعده رو اون که قاعده رو کار نداشته باشه، میگه من نگاه میکنم ببینم تا کجا میتونم پیدا کنم که این بعض خود میدیدم، از اول این بعض رو دیدم، میگه اگه دیدم کفایت کنم برای این که بگیم بعض بلی نست. خب بله، یعنی خودشون هم اظهار داشتن تو خیلی جهان مشهوده، یعنی فقط هم مربوط به نکاح نیست، به خیلی جهان، یعنی در حقیقت مثلا کسی که بله بسه خیلی زیاد قرآن هم تایید کرد این سنت رو، یعنی این سنت رو تایید کرد. از این آیه استفاده میشد، نه اینکه دلایل دیگری در کار نباشه، داریم تو این آیه میگیم حتی لو یومن اگر نبود، این آیه میگفتش که چی هست اگه کسی مشرک بود اطلاق شرک برش میشد دیگه ازدواج میکنه. پس چون بر اون داخل در حد بحث است که آیا فقط ما مزاز یا فعلیت هم شرط است، مثلا قاتل کسی که میخواد بکشه رو فقط میگیم قاتل، یا کسی که کشته،
خب کسی که از مثلا مبدا فعلیش که مثلا شرک در واقع جدا شده دیگه بهش اطلاق مشرک نمیشه.
خب عرض کردم دیگه، عرض کردم این برام بر بحث لغویه که اونی که جدا شده آیا مشرک هست یا نیست به عنوان من مزا قاتل، اگه الانم دیگه نمیکشه بهش قاتل میگیم، الان قاتل میگیم هست یا نیست،
هر چیزی به حساب خودشه
دیگه، همین داره میگیم، یعنی به لحاظ اون به لحاظ گذشته و حال حقیقته و به لحاظ آینده حتما چی هستش؟ مجاز. یعنی این در این چه، یعنی اون که میگن کسی به لحاظ آینده کسی اطلاق چیز نمیشه به لحاظ آینده، یا باید حال باشد متلبس باشد، یا باید من مزا باشد گذشته باشد کارش ما مزا باشد.
اگر کسی که مثلا اون میگیم که دلت طلب باشد و مبدع و هر چیزی به حساب خودشه، قطعا این توی مقوله شک به حساب خودش دیگه مشرک نیست. مثل کسی که مثلا میگه نجار دیگه نبوده، نجار بوده الان حرفش عوض کرده دیگه بهش نجار نمیگیم، یعنی اون به حساب هر چیزی رو
مثلا شده نجاری بازنشسته است بهش میگن نجار نمیگن.
خب ولی اگر که کلا مثلا این نفر رو تعقیب گذاشته کنار رو دیگه هم مثلا
پس کردم اونجا دیگه در حقیقت یه احراضی میخواد که بگن این گذاشته کنار و دیگه اصلا متلبس بهش نیستش و احراض کرده و... اما داریم تو لفظ رو میگم میکنیم، اون کسی که متلبس ما من مزا ما مزا باشه و حال رو اطلاق میکنه، مجاز نیست
استفاده میشه از مشرف این آیه با هم قرار
باید فرم که باید بلی این موضوع نداره به اون داره به اون قراری که باید سلامت